می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. رادیو برنامه علمی فناورانه هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. فراموش نکنید که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. بچه‌هایی که با این اپلیکیشن دارن کار میکنن، اونایی که گلگی ندارن البته، میدونید دیگه با نصب این اپلیکیشن به کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید. رادیوم رو اگر به هر دلیلی شنیدنشو از دست دادید، رفتید سر کارتون، یهو تو تونل بودید وقتی تو ماشین بودید رانندگی می‌کردید، به هر دلیلی میتونید برید سراغ اپلیکیشن ایران صدا، رادیو جوان رو بیارید، برید تو به قسمت برنامه‌های آرشیو روز مورد نظر رو اگر بیارید میتونید برنامه اون روز رو بشنوید. به علاوه میتونید اپلیکیشن کست باکس رو هم روی گوشی همراه خودتون نصب کنید. آیکون نارنجی رنگی داره. کست باکس اپلیکیشنی هستش که از طریق اون میتونید به پادکست ها دسترسی داشته باشید. پادکست هایی که تولید میشه رو بشنوید. ما برنامه رادیوم رو هر روز وقتی برنامه تمام میشه تا آخر اون روز یا نهایتاً فرداش در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم. این اپلیکیشن رو که نصب کردید یه قسمت ذره‌بین داره جستجو، بنویسید برنامه رادیوم. برنامه رادیوم یه لوگو نارنجی رادیو هم وسطش هستش. اون در واقع برنامه رو که پیدا کردید دکمه سابسکرایب رو بزنید، میتونید به کلیه برنامه‌های روزهای قبل دسترسی داشته باشید و روزهای آینده هم هر روز که برنامه براتون اونجا قرار میگیره یه نوتیفیکیشنی براتون میاد، یه اعلانیه براتون میاد و متوجه برنامه جدید میشید و میتونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون هم ارسال بکنید و نظر هم میتونید اونجا بگذارید. قبل از اینکه بریم سراغ مرور اخبار علم و فناوری، دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium. اونجا براتون پست استوری های خوبی قرار میدیم، عکسی از کارشناسان، تصاویری از پشت صحنه برنامه، اطلاعاتی میکنیم درباره موضوعاتی که در روزهای آینده یا در همون روز مورد نظر میخوایم بهش بپردازیم. اخبار علمی هم در دست اون برسه جالب و جذاب باشه براتون قرار میدیم. یک بار دیگه نشانه صفحمون رو میگم @ra.radium.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
و
و حالا برای بخش نخست برنامه میریم سراغ اخبار علم و فناوری همراه با عرفان شهبازی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری.
امضای توافقنامه همکاری توسعه زیست بوم نوآوری با هوش مصنوعی. توافقنامه همکاری با هدف بسترسازی در توسعه زیست بوم مرتبط با هوش مصنوعی در صنعت مالی و بانکی بین دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی و شرکت ملی انفورماتیک امضا شد. دستگاه پیشرفته جوشکاری لیزر، دستاوردی دیگر از محققان ایرانی. فناوران ایرانی موفق به بومی‌سازی دستگاه پیشرفته جوشکاری لیزر 4 محور تمام خودکار مجهز به سامانه تزریق فیلر جوش در کشور شدند. راه اندازی 3 مرکز آزمایشگاهی ملی در حوزه دانش مغز و علوم اعصاب شناختی. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از راه اندازی 3 مرکز آزمایشگاهی ملی در حوزه دانش مغز و علوم اعصاب شناختی خبر داد. برگزاری نمایشگاه برنامه ملی آبادیران با رویکرد رفع نیازهای فناورانه. دومین دوره نمایشگاه برنامه ملی آبادیران خرداد سال 1403 با رویکرد ناظر بر رفع نیازهای فناورانه و مسئله محوری در محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. تولید برنج مقاوم به نمک در چین. برنج اصلاح شده ی ژنتیکی چین علاوه بر اون که در برابر نمک موجود در خاک مقاوم است، دانه های آنی زمین های شور را برای سایر محصولات فصلی مانند پنبه قابل کشت می کند. آغاز برنامه مشترک معاونت علمی و انجمن های شرکت های دانش بنیان برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی شرکت ها. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و انجمن ملی شرکت های صنایع پیشرفته و دانش بنیان صنعت و معدن در تسهیل فعالیت ها، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی شرکت های دانش بنیان توافق کردند.
در ادامه برنامه و در بخش پرونده ویژه میخواییم بریم سراغ استارتاپ ها، سراغ کسب و کارهای نوآورانه. درخواست زیاد داشتیم از شما که آقا چرا تو برنامه رادیوم به کسب و کارهای نوآورانه، چرا به استارتاپ ها اشاره نمی کنید؟ ما چجوری میتونیم یه استارتاپ برای خودمون راه اندازی بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ آرش سروری که دعوتش کردیم در برنامه رادیوم اصلا کارشناس این حوزه هستش، مشاور راه اندازی کسب و کار هستش که به عنوان در واقع متخصص این حوزه در برنامه رادیوم با ما همکار شدن. تقریبا یک ماه و نیم میشه که آرش به جمع کارشناسان برنامه رادیوم پیوسته و دعوت میکنم که شنونده پرونده ویژه امروز باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میرسیم به پرونده ویژه امروز که میخوایم درباره راه اندازی کسب و کار صحبت بکنیم که چطور یک کسب و کار یا اون چیزی که حالا بیشتر منظور ما استارتاپ هست رو راه اندازی بکنیم. سوالی که همیشه تو ذهن خیلی ها هست، فکر میکنن که یک حالا کار جدید راه اندازی بکنن لزوما اسمش میشه استارتاپ و میتونن وارد این اکوسیستم بشن. با آرش سروری میخوام گفتگو بکنم، کارشناس فناوری و کسب و کار در برنامه رادیو. آرش سلام.
احسان مهرچو عزیز سلام و خوشحالم در خدمتتونم. ما بعد از بحث جی تکسمون که کلی استارتاپ اونجا بودن، حالا میخوایم اصلا در مورد این صحبت کنیم که توی کشورمون چه خبر.
آرش وقتی میگیم استارتاپ، دقیقاً تعریف استارتاپ چی هستش؟
ببین استارتاپ حالا کسب و کار نوپا ترجمه شده، ولی به کسب و کارهایی میگن که یک پرابلم یا مشکل یا مسئله‌ای رو میبینن، یک راهکار فناورانه‌ای رو با ابزارهای حالا فناورانه مثل وبسایت، اپلیکیشن، گجت یا خیلی از این چیزها براش درست میکنن و چند تا خاصیت باید داشته باشه. اولا اینکه خب ارزش آفرین باشه برای مملکت، برای کشور، برای دنیا، یعنی یک ارزشی رو خلق بکنه که حالا یک تعریف کارآفرینی هم هست اصطلاحا، و بعد بتونه اصطلاحا اسکیلبل یا مقیاس پذیر باشه، بزرگ بشه. و مثالش هم اینه که مثلا اگر شما کارخونه داشته باشید، مشتریاتون از 100 تا بخوام بشن 1 میلیون، شما باید افراد اضافه کنید. ولی توی استارتاپ اینطوری نیست. استارتاپ سری میتونه با همون تعداد کارمند بزرگ بشه و در واقع کار شما رو راه بندازه. و یه خاصیت دیگه‌ش هم اینه که اصطلاحا تکرارپذیر باشه و ما بتونیم اون مدل کسب و کار رو در یه گوشه دیگه ای از دنیا بتونیم تکرارش کنیم، در یه جای دیگه تکرار کنیم و به همین شکل به مدل خودش ادامه بده. و معمولا هم یک شیب خیلی تند دارن، برای همین استارتاپ‌ها رو معمولا با یک موشک نشون میدن که خیلی نمایی در واقع این تغییرات رو شاهدش هستن. برای همینی که الان شما باید 10 برند برتر دنیا نگاه کنید، بیش از نیمی از اونها فناورانه ها و استارتاپیایی هستن که یه روزی استارتاپ بودن، الان دیگه شرکت‌های اصطلاحاً یونیکورنی، دیگه از یونی هم رد شدن و دکاکورنی هستن، یعنی چند صد میلیارد در واقع برندشون ارزش داره، مثل اپل و فیسبوک و حالا مایکروسافت و آمازون و اینجور چیزها که خودمون میدونیم. بنابراین استارتاپ کوچولو شروع میشه، سریع رشد میکنه و میتونه خیلی بزرگ بشه.
گفته میشه که هر ایده‌ای که به ذهن فردی برسه همزمان به ذهن 5 6 نفر 10 نفر هم ممکنه رسیده باشه. بله. و دیگه ایده جدیدی نیستش که کسی بخواد بره سراغش، ولی گفتی که بایستی یه مشکلی رو بیاد حل بکنه، یه در واقع یه نیازی رو بالا بیاد به نوعی برطرف کنه.
بله.
داستان چیه؟ از یه طرف ایده جدیدی وجود نداره، از یه طرف شما میگی که بایستی بیایم یه راه حل نو ارائه بدیم.
اصلا ایده الان دیگه ارزش نداره، یعنی ممکنه ما در روز ده ها ایده داشته باشیم، ولی کسی مهمه که به اون ایده بپردازه، اجراش کنه، عملیش کنه. برای همین اصلا میگن که ایده بس، اجرا و عمل مهمه، برو سراغش، یعنی شروع کن فقط. و شاید کسی که اول شروع کردن خب موفق ترن، بازار بیشتری میتونن کسب کنن. نمونه هاش مثلا شبکه‌های اجتماعی که خب میدونیم چند سال قبل شروع شدن و اومدن جلو، و شاید شبکه‌های جدید باید یه حرفی برای گفتن داشته باشن که بتونن موفق بشن. نمونه اش کلاب هاوس که شاید زیاد موفق نبود، و بعد از اون تردز که شاید اون هم زیاد اون موفقیت مثل حالا مثلا شبکه‌های اجتماعی قبلی رو نداشت توی دنیا.
یه هفته‌ای رشد عجیبی کرد. آره. و بعد یه هفته‌ای ریزش شدید کرد.
یه حباب بود دیگه.
دقیقاً.
آره خیلی بزرگی بود، ولی به قول تو آره. ولی الان چیزی که مهمه اینه که شما ایده هایی که تو دنیا هست رو میتونی برای خودت برداری، کپی کنی، ولی بومیش کنی با فرهنگ خودت و یه چیزی بهش اضافه کنید. چرخه رو دوباره تولید نکنید. یعنی اگر مثلا تاکسی اینترنتی تو دنیا هست، شما بگیری با فرهنگ خودت تو کشور خودت اونو داشته باشی و بعد بهش یه سری ارزش اضافه بکنی. هرچند که الان مثلا ایده تاکسی اینترنتی یا پیک موتوری یا خدمات تو ایران تقریبا اشباع شده و شاید کسب و کاری که ما بهش میگیم اقیانوس قرمزه.
آها.
یا رد اوشن اصطلاحا، یعنی جایی که خون ریزیه و رقابت زیاده.
آره.
و دیگه برای جدیدا شاید جایی نیست، مگه ارزش افزوده خوبی داشته باشه، مگه بتونه در واقع بازار خوبی رو کسب کنه، پول پشتش باشه، پولی که در واقع یک تیم خوب رو داره. چون فقط هم پول باشه دیدی دیگه تبلیغات تلویزیونی که میان و یه دفعه اصلا دیگه خبری نیست ازشون، اونا شکست میخورن. 98% استارتاپ ها اصلا شکست میخورن و ما داریم 2% که موفق میشن رو حس میکنیم و میبینیم و لمس میکنیم. در واقع میشه گفت که یک ایده خوب که ارزشی رو خلق بکنه با اون خاصیت هایی که من گفتم،
مقیاس پذیر باشه،
آفرین، مقیاس پذیر، تکرار پذیر باشه، یک مشکلی رو فناورانه بتونه حل بکنه که این روزها دیگه مثلا ابزارهای هوش مصنوعی هم بهش ممکن اضافه بشه. یعنی با کمک هوش مصنوعی این کارو بکنه و بعد بتونه خیلی سریع رشد بکنه. ما میگیم استارتاپ ها اصطلاحا فلکسیبل یا انعطاف پذیرن و اجایل یا چابک هستن. اینا خیلی مهمه تو کسب و کار سنتی، کارخونه صنعتی، اینا نمیبینی این چیزها را و خیلی سیستم شاید فشل کند و لخت هستش.
در برابر تهدیدهای بیرونی خیلی دیر و کند واکنش نشون میده.
دقیقاً ما اینو تو استارتاپ ها داریم. حالا بعد از ایده میخوایم به تیم برسیم.
حالا من الان یک شنونده برنامه رادیوم هستم، ایده ای تو ذهنم دارم و مثلا یک کسب و کاری رو میخوام برای خودم راه اندازی کنم و فکر میکنم اون ایده من میتونه یک مشکلی رو فناورانه حل بکنه. میخوام استارتاپ خودم رو راه اندازی بکنم، اولین قدم چی هستش؟ از کجا باید شروع بکنم؟
آره ما خیلی اینو گفتیم احسان، و من فکر میکنم چیزی که خیلی مهم هست برای راه اندازی استارتاپ شناخت این زیست بومه که حالا به اکوسیستم اصطلاحا معروف هستش و میخوایم اون رو داشته باشیم. ببین اگه بخوایم از اجزای اکوسیستم یا زیست بوم در کشورمون بگیم، خب یک بخش حاکمیته که حالا در بخش رگولاتوری یا اون مجوزها، قراردادها میتونه تاثیرگذار باشه. یه بخشی بخشای شاید حمایتی و شتابدهی و سرعت دهی باشن، مثل پارک های علم و فناوری، مراکز روش، کارخونه های نوآوری دیگه، حتی فضاهای کار اشتراکی که به شما فضا میدن، امکانات میدن، شبکه سازی خوب، ارتباطات خوب میدن، و یه بخشیش هم مشتری و مخاطب و مردم هستن. یعنی یک مثلث در نظر بگیریم، یه جورایی میتونیم بگیم حاکمیت، اکوسیستم و کسب و کارها و مردم. حالا بینش یه سری چیزا هست دیگه، یعنی ممکنه این وسط پارک‌های علم و فناوری باشه، ما بریم اونجاها مستقر بشیم. بنابراین برای کسی که میخواد یک استارتاپ راه اندازی کنه، اولین قدم اصلا قبل از اینکه بره، یک شناختی داشته باشه اصلا به این مفاهیم، به این اکوسیستم، به این زیست بوم، و بدونه که چه ساختارهایی رو باش روبرو هستش. دوم اینه که اصلا بره سرچ بکنه، بره جستجو بکنه، ببینه تو دنیا چه خبره. اصلا ایده‌ای که داره میگه، معمولا بچه‌ها جستجوی خوبی نمی‌کنن، احسان میرن کارا رو شروع می‌کنن، پولم می‌ریزن توش، وقتم می‌ذارن، یکی دو سال به دیوار می‌خورن، شکست می‌خورن، به زمین می‌خورن. البته ما اسمش شکست نمی‌ذاریم، میگیم تجربه ناموفق، که باعث شده یه کوله باری از تجربه رو شما داشته باشی و تو کارهای بعدی بهت کمکت بیاد. ولی خب به هر حال هزینه و وقت و اینا هدر ممکنه بره دیگه. بنابراین یه چیز خیلی مهم که من پیشنهاد می‌کنم بعد از شناخت این مفاهیم و این ساختار و این اجزا، اینه که جستجو کنن، ببینن تو دنیا چه خبره. الان هوش مصنوعی هم خیلی کمک می‌کنه. تو چت جی پی تی حالا علمی داریم به نام پرامپت نویسی، یعنی اون جمله‌ای که درست بنویسم و هوش مصنوعی بتونه بهم بهترین جواب رو بده. یک پرامپت خوب بنویسم، ببینم اصلا نمونه‌های کارشون تو دنیا چیه. مثلا تو حوزه تاکسی اینترنتی، تو حوزه پیک موتوری، تو حوزه خدمات.
مثلا چجوری باید نوشت؟
همون خود پرامپت نویسی علمیه. که الان میشه یادش گرفت. بعضی از سایت‌ها که هزینه هم هست،
اونها رو بدونین چه.
آره. فعلا با سوالش کوچیک میتونن شروع کنن. یعنی عضو مثلا چت بات بشن، که خب میدونی ما بارد رو داریم در گوگل، بینگ مایکروسافت اومده سراغ هوش مصنوعی، و خب چون مایکروسافت رو اوپن ای آی و چت جی پی تی هم سرمایه گذاری کرده، راحت تره. و اخیرا هم که میدونی اپل اومده و هوش مصنوعی مولد داره ایجاد میکنه، تو iOS 18 میبینیمش. و ایلان ماسک هم که ایکس ای آیش آره اومد و با یک چت بات جدید، یعنی یک رقابت سنگین بین شرکت های فناوری دنیا هست. ما میتونیم از این چت بات ها استفاده کنیم، سوالاتمون از اونا بپرسیم. ولی خب اگرم آشنایی نداریم و عضو نیستیم تو اینها، میتونیم از جستجوها کمک بگیریم. یه جستجو خوب به نظرم رقبای خارجی و بین الملل و رقبای داخلی رو شناختن خیلی میتونه کمک کنه و تاثیرگذار باشه. ببینیم چه خبره تو دنیا. پس تا اینجا من یه سری مفاهیم یاد گرفتم، ساختار شناختم تو دنیا، تو ایران میخوام چیکار بکنم،
از کسب و کار
شناختم، ایده تو ذهنمه، ایده رو میرم جستجو میکنم یا از هوش مصنوعی استفاده میکنم، ببینم چه خبره، اون مدل‌ها رو میام حتی رو کاغذ میتونم پیاده سازی کنم، مزایای این چیه، این چی داره، معایبش چیه، من چی میتونم به این اضافه بکنم و بومیش بکنم. ببین چون کپی صرف که اصلا جواب نمیده.
دقیقاً
شما باید یه سری کارها بکنید.
خب مخاطب شناسی رو رفتم انجام دادم، مخاطب هدفمو پیدا کردم، تارگتمو مشخص کردم.
من بیشتر اینه که بچه‌ها حالا اون بوم کسب و کار رو که دو سه مدلم داریم، یه بوم ناب یا لین کانواس و یه بوم کسب و کاره که اصطلاحاً روی دیوار خونه‌شون یا گاراژ خونه همش شروع می‌کنن، پارکینگشون، هر جایی که دارن شروع کنن با استیکرها روش ایده هاشون رو پیاده کنن. به قول تو هم مشتریای بخش بسیار مهمه، بهش میگن کاستومر سگمنت یا بخش مشتریان یا بخش بندی مشتریان. آقا مشتری من خانمای خونه دارن، دانشجوان، آقایونن، سالخوردهان، نوجوانان، نسل زدیان، برای کی میخوام محصول تولید کنم؟ چیکار میخوام بکنم؟ و بعد بخشای دیگه‌اش، مثلا ارزش‌های پیشنهادی من بهش میگم value proposition. آره. مثلا میگم فارسی‌هاشو هم بگم. چیا هستن؟ حالا به چه شکلی میخوام اینو پیاده سازی بکنم؟ الان یه گزینه داره تو این بوم کسب و کاره حساب به نام اصطلاحاً چیز مدلای موجود. حتی آره. ممکنه مدل سنتی یا صنعتی هم رقیب شما باشن. مثلا شما تو حوزه جاده‌ای میخوای کار کنی، باربری یا اتوبوس
آره.
اینا رو شناسایی کنین، رقبا رو شناسایی کنین، ببینیم اونا دارن چیکار میکنن. بعد از اون اینی که دنبال تیم بگردم. من قطعا ارتش یه نفره نیستم، تنهایی نمیتونم این کاری رو بهم جلو.
من فکر کنم یکی از پاشنه آشیل استارتاپ ها اینجا باشه.
دقیقاً یه دلیل شکست عمده، حالا بعد از شاید اینکه من محصول خوبی رو تولید نکردم، اینکه نتونستم بفروشم، سرمایه نتونستم جذب کنم، تیم هستش. اصلا پاشیده شدن تیم یکی از دلایل اصلا فیل کردن یا شکست استارتاپ ها هستش. بنابراین اینجا باید یه تیم خوب جمع کنم. معمولا اولش میگن حالا از فامیل و دوست و آشنا و همکلاسی و همسایه و اینا میتونیم پیدا کنی، آدمی باشه که تو رو تکمیل کنه. اگه آدم فنی هستی، فنی حالا منظورم چه بوده فنیشه، چه بوده برنامه نویسیشو، بخش کامپیوتریشه دیگه.
آره.
یا آدم مارکتینگی یا بازاریاب یا فروش که بتونه بفروشه خوبه. ترکیب اپل اولو قبلا هم صحبت کردیم، استیو جابز فروشنده و مارکتینگی، استیو وزنیاک فنی که کد میزد و میساخت و هویه میزد و دستگاه رو میساخت، یا ترکیب مایکروسافت بیل گیتس و استیو بالمر و اصلا پل آلن که مایکروسافت رو به وجود آوردن. اینا ترکیبایی بودن که همون کامل میکردن، فنی، مارکتینگ، فروش. بچه‌ها دانشگاه میان بیرون سری میخوام برن و یه شرکت بزنن، ثبت کنن، دانش بنیان بشن و نه علم فروش دارن، نه مارکتینگ بلدن، نه میتونن در واقع مالی بلدن، نه حقوقی بلدن، یعنی یه قرارداد با هم نمیبندن.
خیلی مهمه آرش. اصلا دقیقاً در حین صحبتات داشتم به بود حقوقی قضیه فکر میکردم
و تجربه‌ای که شاید برای خودت قبلا.
آره آره، چون خیلی خودم توش گیر کردم. یه جایی من مثلا توی شرکت خودم کار میکردم، به خودم اومدم دیدم که مثلا 0 تا 100 کار رو من دارم برای اون مجموعه پیاده میکنم. گفتم خب چه کاری، خودم برم به شرکت برای خودم راه اندازی بکنم. رفتم یه شرکتی رو ثبت کردم و اومدم کارو انجام بدم، استارت بزنم اصطلاحاً. یهو به این فکر رفتم که خب من اصلا ابعاد حقوقی قضیه رو نمیدونم، باید چی کار بکنم، قرارداد بخوام ببندم چجوری باید تنظیم بکنم، شریک بخوام بگیرم چجوری باید بهش درصد بدم، آیا مثلا ده حقوق باید بدم، باید سهام بدم. دیدم اصلا واقعا خودش دنیاییه که حتما باید واردش بشی. بحث بیمه، دستمزد، اینا اصلا چیزاییه که الان استارتاپ ها نگاه میکنیم واقعا تو این جور جاها گیر میکنن. اینا رو باید چی کار کرد؟ چون آرش من وقتی یه استارتاپ راه اندازی میکنم، من نوعی، بودجه اولیه هم کمه.
دقیقا.
به خاطر همین، به خاطر اون سرمایه کم اولیه، بعضا نمیتونم تیم سازی بکنم، باید بهشون دستمزد بدم. یا مجبورم برم سراغ کسایی که مثل من میخوان به اون هدفه برسن، حاضرن که بیان اولش مثلا مجانی کار بکنن تا به یه جایی برسونیم کار رو. اما وقتی میریم سراغ یه حسابدار برای کارمون، میریم سراغ یه مشاور، اون میگه من کار باشه اونم، من دست مسابقه پولم میخوام. این مشکل رو چجوری معمولا باید حل کرد؟ آره. فضا نداریم اصلا. آقا من میخوام یه دفتر بگیرم، پول حتی اون میز و کامپیوترش رو ندارم، صندلی رو ندارم که بخوام بگیرم.
آره اشاره خوبی داشتین. من اصلا پیشنهاد میدم که بچه‌ها یه دفعه دانشگاه میان بیرون یا مثلا باباشون پول میده نرن شرکت بزنن، چون شکست میخورن. حتما چند سال کارمندی کنن، حالا در جایگاه‌های مختلف، به عنوان کارشناس، پشتیبان، تلفن جواب بدن، حتی خدماتی. این باعث میشه که دقیقاً حس کنن اون سمت میزه چه خبر هست. چون الان یه جوی راه افتاده، به خود چند سال پیش بیشتر بود، همه می‌خواستن مدیر عامل بشن و
آره.
فاندر بشن و بنیانگذار بشن و خیلی‌هاشون هم شکست خوردن و بعد کارمند شدن. من پیشنهاد می‌کنم که بچه‌ها اول کارمندی کنن به خصوص و بعد برن. حالا این مشکلاتی که تو گفتی مشکلات حقوقیه. من فکر کنم چون اولش هم پول نیست و معمولا اول میگن یا سرمایه شخصی تو بیار، مثلا فروشگاه اینترنتی که تو ایران معروفه و داریم و اینا، دوستان پرایدشون رو فروختن در 80 آره. و سرمایه اولیه کردن، یا بقیه کسب کارا همینطور خیلی تاثیرگذار هست، یا از دور و بریا بگی، فامیل، پدر، مادر، حتی میتونی اونا رو سهامدار کنی یا قراردادی باشون بنویسی. اما این قراردادها رو به نظرم از یک مشاور حقوقی کمک بگیرن. میتونن ساعتی بهش پول بدن، مثلا هفته ای 2 ساعت.
آره. ساعتی.
آره چند صد تومن، چند میلیون، حالا بستگی به مشاوره داره که چقدر باشه، استفاده کنن. و فعلا استخدام نمیخواد، فعلا کامل نمیخواد. به نظر من یک مشاور حقوقی در کنارشون باشه خیلی خوبه. دو تا قرارداد شاید خیلی اول مهم باشه. یکی قرارداد کوفاندری یا هم بنیانگذاریه که خیلی مهمه. تو با شریکت بیشتر میبندی و حالا ممکنه قراردادهای سهامداری هم باشه. مثلا شما عموتون 100 میلیون بهتون میده، یه قرارداد میبندید، عمو جان مثلا 100 میلیون من از شما گرفتم، مثلا یک سال بعد سعی میکنم که در واقع این رو به شما برگردونم یا شما رو سهامدار کنم دیگه. اینا مدلی که مشاور حقوقی خیلی کمکشون میکنه، یا وکیل. و یه قراردادیه که اصطلاحا با افرادی که استخدام میکنید میبندید. یه قرارداد مثلا NDA داریم که محرمانگی هست. اینا مهمه. یعنی چی؟ یعنی شما یه شریکی داری، یه سال با هم کار میکنید، بعد یه دفعه ول میکنه میره یه کسب و کار مثل شما میزنه. این محرمانگی اگه قرارداد بسته باشه باعث میشه که جلوی اون کسب و کار گرفته بشه. چرا؟ چون اسرار این کسب و کار رو برده و داره یه کسب و کار مشابه شما میزنه که رقیبتون میشه. بنابراین این دو سه تا قرارداد جدی بگیرن. کوفاندری، NDA یا محرمانگی و همینطور استخدامی. اینا رو میتونه یه مشاور هفتگی یا ماهانه به شما کمک کنه، یک وکیل یا حقوقی، که خیلی هم مهمه. ببین اولش همه جهادی میخوان کار کنن، کار جلو بره، به پول برسن، به محصول برسن، به فروش برسن. آره یه جایی میگن حالا این همه پول میاد، منم دارم کار اصلی رو میکنم، چرا 50% اون داره؟
آفرین.
اینا رو اگر اولش فکر کنن، تا جایی که میتونن سهام ندن، مگر اینکه در ازاش یا هزینه و پول گرفتن یا یک نفر وقت و انرژی و زمان و اعتبارش رو اینا رو گذاشت.
سهام دادن من صحبت میکنم، یه فاصله بگیریم، بخش کتابخان رو بشنویم با مروا کاظم زاده، برمیگردیم به پرونده میشه.
سلام، من مروا کاظم‌زاده هستم و اینجا کتابیومه، جایی که به میان کتاب ها میریم و هر بار بخشی از یک کتاب رو با هم میخونیم. شغل شما چیه؟ پاسخ دادن به این سوال این روزها فقط یک پاسخ نداره. در عصر مدرن افراد عموماً به چند شغل مشغول هستند و نمیشه گفت فقط به خاطر پول. خیلی اوقات به خاطر علاقه و شرایط زندگی مدرن که دیگر تک‌بعدی بودن رو ترویج نمی‌کنه. به چنین سبک چند وجهی اشتغال پورتفولیو میگن. مدل شغل مادام العمر تقریبا منسوخ شده. در نتیجه امنیت شغلی از قابل بازاریابی بودن و برخورداری از مهارت‌های قابل انتقال به دست میاد. به همین دلیل هم هست که امروزه 60% کسب و کارهای جدید در خانه و مشاغل خانگی ایجاد میشن. کار به صورت پورتفولیو میتونه ترکیبی از روش‌های سنتی، قراردادی، موقتی، آزاد و حتی خوداشتغالی باشه. این سبک از اشتغال مانند تک شغل بودن معایب و مزایایی داره، اما زندگی در عصر جدیده که سبک‌های متفاوتی رو با خودش به همراه داشته. به همین دلیل برای داشتن شغل پورتفولیویی بهتر این نکته رو در نظر بگیرید. هدفتون از شغل پورتفولیویی چیه؟ این سوال مهمترین قسمته، چون کاری که بهش مشغولید هرچه بیشتر به روحیه و علایقتون نزدیک باشه نتیجه بهتری هم ازش خواهید گرفت. خیلی از افراد توان مدیریت چند شغلی رو ندارن، ولی یادتون باشه هر کاری رو که انجام میدید به برندتون فکر کنید. برند شما میتونه میزان دقت شما، محصول نهایی شما و یا حتی شبکه ارتباطی قویتون باشه. حالا به من بگین شغل شما چیه؟ بخشی که براتون خوندم از کتاب شغل شما چیست؟ 10 گام به سوی ایجاد شغل پورتفولیوی بنویسندگی بری هابسون و کیتی لجر بود. این کتاب درباره راهکارهای علمی و ساده برای اشتغال به این سبکه که در بخش آخر کتاب همراه با پرسشنامه و روش‌های کاربردی به مخاطبانش کمک میکنه. ممنون که با من تا انتهای این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مست.
کتابخوان رو شنیدیم با مروا کاظم‌زاده. برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه همراه با آرش سروری و گفتگومون درباره راه اندازی یک کسب و کار. آرش، اشاره کردی به این که تا اونجایی که جا داره اول راه اندازی، یعنی اوایل کارمون سهام سعی کنیم ندیم. حالا اون موقع که افراد میخوان حالا یه سرمایه‌گذاری جذب بکنند، خیلی خب همون ابتدا ممکنه از دوست، خواهر، برادر، پدر، مادر بله. نتونن سرمایه کافی رو جذب بکنن، هرچند که توصیه میشه تو شروع سعی کنید خودتون سرمایه رو تامین بکنید از اطرافیان نزدیک خودتون، اما همون زود خیلی‌ها میرن از بیرون سرمایه جذب میکنن و چون خودشون با دست خالی دارن میان یه درصد بالایی سهام میدند و بعد معمولا چالش اینجاست، اون چیزی که بهش برمیخورند که استارتاپ معمولا تو گام اولیه‌اش یه رشد نسبتا خوبی داره و میتونه ارزشمند بشه و افراد غافل میشن از اینکه آقا تو اگه 6 ماه صبر بکنی، نه یه سال صبر بکنی، ذاتاً اون استارتاپی که راه اندازی کردی، حتی تو اون ورژن MVP خودش نمونه اولی کار کردی، یه ارزش پیدا میکنه، میشه روش یه قیمتی گذاشت و اگه حالا یه نفر سرمایه بیاره بله. دیگه تو 70% بهش نمیدی، 80% نمیدی و اون اولش ما دستمون خالیه. طرفم میگه من برای ایده ارزش قائل نیستم که 1 میلیارد دارم میارم 90% سهامو برمیدارم 80% برمیدارم بله. این مشکل چجوری معمولا میشه؟
آره، اشاره خوبی داشتی. ببین، ما البته من سعی میکنم همیشه به بخشایی که پخش میشه تو برنامه اشاره کنم. کتاب ما داشتیم. آره، کتابخون خیلی خوبه. حتما بچه‌ها اون اولش که دارن مفاهیم یاد میگیرن، کتابم اگه حال حوصله ندارن کتاب صوتی گوش کنن، پادکست گوش بدن. خود شما تولید دارید. به نظرم مدل کسب و کار خیلی کمکشون میکنه. یه کتاب معروفی هستش. سختی کارهای سخت خیلی کمکشون میکنه وقتی میخوان یه کسب و کار راه بندازن یا شکست میخورن. خیلی کتاب داریم. به نظر من بیان دستبندی کنن، به خصوص کتابای کارآفرینی و مدیریتی. این دوتا خیلی کمکشون میکنه. این دو دسته رو حالا دو سه تا انتشارات خیلی خوبم هست که میتونن از اونها استفاده کنن و یه جستجو هم تو اینترنت بکنن کتاب برای مثلا شروع یک استارتاپ یا کسب و کار، کلی براشون سرچ میاد. نکته بعدی این که خانوادگی الان اکثر بنیانگذارای دیده باشی یا برادرن یا خواهرن یا پسرعموان، یه آره. نسبت معمولا خانوادگی دارن، به خاطر اینکه اولش میگن که از دور و بر شروع کنید و اینها. این خیلی کمک میکنه چون لاقل آشنا هستی دیگه، معمولا برادرها با هم بدم که بشن و برادر هستن آره. هم خون هستن و خیلی میتونه کمک کنه. وقتی کوچیک هستن آره، هر چی کوچیک هستن بخوان پول بگیرن سهم بیشتری باید بدن. یعنی شاید ابتدای راه شما فقط یه ایده ای و یک MVP اصطلاح میخوای برسی که میشه مینیمم ویابل پروداکت، کمینه محصول قابل ارائه آره. یا پذیرفتنی. میتونه یک سایت باشه، یک صفحه باشه، یک گرافیک باشه، یک گجت با مثلا چوب ساخته باشی آره. از محصولت. وقتی بخوای در واقع اینو تولید کنی، اگر با یک MVP برید شما، با یک محصول اولیه برید و جذب سرمایه کنید، باز یه ذره اوضاع بهتره. ولی فقط یه ایده اگه داشته باشید، معمولا سرمایه‌گذار خصوصا بیشتری میگیره، به خصوص اگه سرمایه‌گذار این کاره باشه. اون اول انجل ها که بهش میگن فرشتگان کسب و کار که معمولا یه شخصیه که دوست داره سرمایه‌گذاری بکنه، بعدم نیست تو ایران. البته خب شاید اون سمت مسکن و دلار و ماشین و اینها